أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. عرض کردیم دو چیز است که عقل رو تضعیف میکنه و نفس رو تو وجود ما تقویت میکنه. یکی عصبانیت، دیگری شهوت. به اندازه ای که غضب شدید میشه یا شهوت زیاد میشه، به همه اندازه از عقل کاسته میشه. بنابراین نمیخوام بگیم همیشه در هنگام غضب و شهوت عقل صفره، نه، گاهی غضب یا شهوت مثلا 70% و 30% هنوز فضای عقل هست. بالاخره نور کار خودشو داره میکنه، اما اون شیشه مقابل لامپ وقتی گرد آلود باشه یا گل آلود باشه نمیگذاره نور بیفته. لامپ ماشین که اینطوریه، عقل باید نورافشانی بکنه، اما به اندازه‌ای که غضب یا شهوت میاد تو وجود ما فضای فکر رو آلوده میکنه، نمیذاره دیگه عقل کار بکنه. هرچه عقل کاسته میشه مسئولیت کمتره. چون سوال که میکنن از یک کسی چرا، این سوال از عقل اوست. اگه کسی دیوانه محض باشه دیگه آنچه رو عقل آنکه را عقل ندادی چه بدادی. یه خداوند وقتی عقل به کسی نداده باشه هیچ سوالی هم ازش نمیخواد، چرا این کارو کردی، چرا نکردی. زیرا قرآن فرمود: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. تو عصبانیت ها گاهی قسم لغو میخورید، عصبانیت دید به خدا من همچی میکنم، بعد که غضب میره عقل شروع میکنه مجددن کار کردن، که عجب قسم میخوردیم ما چطوری کارو بکنیم. در این حال میخوام اینو عرض بکنم، یه وقت کسی استفاده سوء نکنه از این صحبتم، بگه خب اگه اینطوره ما میگذاریم عصبانی بشیم یا شهوت وجودمون تقویت بشه بعد هر غلطی خواستیم بکنه. مقدمه غضب و شهوت به اندازه این که شخص میفهمه به همه اندازه باز مسئولیت داره. و شخص نمیتونه تعمدن خود رو تو غضب بیاندازه، تو شهوت بیاندازه، مثل کسی که خودشو عمدن در اضطرار بیندازه تا ناچار بشه یک میتهی رو مثلا بخوره. خب مسئولیت پس هر کسی به گردن خودشه. یه وقت از صحبت ما نخواد کسی کارو بکنه. بعد پیش امام صادق علیه السلام گفت فلانی میگه من آلوده به یک گناهی هستم، ظاهرا گناه شهوانی بوده، و میگوید من نمیتوانم ترک بکنم. این نمیتوانم میخواد سلب مسئولیت از خودش بکنه، میخواد بگه من در توانم نیست. امام نپذیرفتن، فهمیدن آیا در جلوی مردم هم اون گناه رو انجام میده؟ گفت نه، جلوی مردم نمی کنه. فهمیدن پس میتونه ترک بکنه. کسی که توانایی ندارد باید مثل سلس البول رو میگه من توانایی ندارم جلوی بول خودم رو بگیرم. و اگه واقعا توانایی نداره جلوی مردم هم که باشه همینطوره، تو قطره قطره ازش خارج میشه. تنها باشه همینطوره، جلو مردم باشه همینطوره. اما اگر توانه جلوی مردم جلو خودش رو بگیره بعد تو تنهایی میگه نمیتوانم، این دلیل برای که میتوانه، این جلو خودش رو رها کرده، داره سوء استفاده میکنه از این جمله. لذا دقت داشته باشید کسی خودش رو فریب نده. خودمون هم مثل بعضی دیوانه‌هایی که تو فیلم به دیوانگی خودش رو میذارن، نقش دیوانه رو نخواهیم بازی کنیم و بعد هر کاری خواستیم بکنیم. نه، اندازه‌ای که میفهمیم مسئولیت داره. در این حال میخوام به خصوص به نسل جوان عرض بکنم، گرچه همه مسئولیت داریم، اما به جوانها بیشتر عرض میکنم که عزیزان، بیشترین سقوط یک جوان تو همین غضب و شهوت. جوان وقتی تصمیم میگیره بندگی خدا رو بکنه خوب میره بالا، بالاخره مثل کوه دیوار میخواد از کوه بره بالا، از افراد مسن جلو میزنه، قوای بدنیش قوی است، تصمیم گیری روحی او هم همینطوره. لذا تو سیر معنویش هم وقتی تصمیم میگیره به امام زمانش برسه خوب میره بالا، میخواد یه مقدار با عالم در ارتباط باشه، عالم بهش میگه چه بکنه. اما در این حال سقوطش هم بیش از دیگرانه. مثلا خواهران گرامی هم توجه بکنن، خواهران یک زمینه قوی تری نسبت به برادران دارن در رسیدن به خدا، و اون زمینه ظرافت روحی اونهاست. دل رقیق و نرم دارن. مردها این حالت رو ندارن. البته این که میگم غالبا اینطوره، نمیخوام رو اشخاص حرف نمیزنم. اون رقت دل زنها سبب میشه که سرعت سیرشون خیلی بیشتر از مردها میرن جلو. یعنی وقتی اظهار محبت به خدا میکنن بیش از مردها، اظهار عشق به امام زمان میکنن، به امیرالمومنین فاطمه زهرا علیه السلام، بیش از مردها، چون روحیه شون اینه، روحیه محبتی دارن. حالا حدودا میگن دو برابر مردها سرعتشون زیادتره، اما به همین اندازه که سرعت سیرشون زیادتره سقوطشون هم تو همون مباحث غضب و شهوت بیشتر از مرد مغز. لذا اینطور نیست که حالا یک کسی رو خدا به خاطر مصلحت‌های یه زمینه تو وجودش گذاشته، بعد مثلا مردها بگن ما قصه میخوریم چرا ما زن نبودیم، ما هم دلو میخواست روحیه لطیفی داشته باشیم به خدا زود برسیم. نه، راهکار داره دیگه. به همه اندازه که میرد بالا، به همه اندازه پرگاهش بیشتره. باز مثلا سادات به خاطر اینکه خون که تو بدنشون هست و جسمشون بالاخره از پیامبره، این سبب میشه که سرعت سیرشون به خدا بیشتره. یعنی همچنین تصمیم میگیرن برن به سمت خدا، بیش از کسانی که فرزند پیغمبر نیستن جلو میرن. اما این دلیل نمیشه که دیگران قصه ببرن میگن پس چیه. نه، همون سادات بیش از دیگران سقوط دارن، چون بالاتر میرن پدکاشون بیشتره. همچنین که یه گناه بکنن دو برابر دیگران کتک میخورن. وقتی که دیگاش ما سید نبودم همون یه کتک رو میخوردن. نه، آرزو نمیخواد بکنه. بالاخره به هر اندازه ای که سرعت سیر داره سرعت سقوط داره. راننده ای که تونتر از دیگران میره تصادفش هم سختره. تو ضرب المثل هم میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا ببینید، از یه طرف گفتیم غضب و شهوت عقل رو تضعیف میکنه، مسئولیت رو کمتر، اما از این طرف میگم اکثر سقوط انسان تو همین غضب و شهوت. اینو توجه بکن. لذا پیامبر نگران بودن برای بعد از خودشون. میگم من سه چیز رو نگرانم. این روایت رو دقت کنیم. ثلاثون اخافهن علا امتی من بعدی. سه چیز من میترسم بر امت خودم بعد از خودم. این که میفهم بعد از خودم یعنی تو زمان خود معصومین علیه السلام بالاخره تذکرات داده میشد، گاهی با علم غیب از درون این کسی خبر میدن، افراد خودشونو مواظبت میکردن، اینا بود. هم گن بعد از خودم سه چیزی که خیلی سبب سقوط میشنن. یک، اولالت و بعد الهدا. خیلی ها راه هدایت پیدا میکنن، خدا رو میشنسه، اهل نماز، اهل مسجد، با قرآن، با عبادت، اما 5 سال بعد 10 سال بعد میبینید که گمراه شده، راهو گم کرده. یه شبهاتی گاهی به ذهنش میرسه یا القا میکنن دشمنان، راهو گم میکنه. پیامبر نگرانم از این جهت. اینو میفرمان من میترسم بر امت خودم. این معناش این نیست که سلب مسئولیت رو پیامبر اینا نمیخوان بفرمان. بسیار اینه که تارک و صلات میشن خودشون مسئولن، یعنی جهنمی هن، مخسرن. وقتی بهش میگن این کتاب رو نخون، این ماهواره رو نگاه نکن، این فیلم رو نبین، این فضای مجازی رو توش وارد نشو، این سایت چیه، گوش نمیده. گاهی هم میخوان لطروزی هم بکنم، میگه چون گفتی نگاه میخوام بکنم، میره نگاه میکنه، بعد مثل سمی که میکروب که وارد بدنش میگه خودش میفهمه که روحش آزرده شد، کثیف شد. بعد میاد تو جلسه امام حسین علیه السلام بچینه روزه میخونن گریه نمیکنه، اشکش نمیاد، دل قسی شده. همینه دیگه، قساوت دل چیه؟ یعنی سنگین شده، روح ادبار شده، پشت کرده. از اینجا شروع میشد ادبار تا کم کم اصلا دیگه تو جلسه نمیاد. چه برسا شما بهش میگید بیا بریم جلسه، میگه برای چی بیام؟ این برای چی بیام سوال نکرده از شما که شما بخواید جوابشو بدید. بلکه داره انکار میکنه، میگه چه نیازی دارن، شما هم باید حواستون خیلی جمع باشه. یا فرزندتو دیدید داره فاصله میگیره از مسجد، بدونید شروع شده، انحراف آغاز شده، آلودگی به گناه ولو مخفیانه، بدونید آلوده شده. اون سبب شده که اینطور دل قصی داره میشه، داره فاصله میگه. نشانهاش همینه تا میبینید، حالا یا رفیق ناجنس پیدا کرده یا توی فضای دانشگاهی، متاسفانه گاهی زیاد هم هست، اونجا که باید بیشتر به خدا نزدیک بشین، گاهی اعتبار هم اونجا تو مرکز علم ببینید آلودگی هم به همین اندازه میکروب بیشتر. شما باید مواظب فرزندتون باشید، فقط که بحث تحصیلات مطرح نیست که این پسر یا دختر اگر آلوده شد پس باید تو روی خود شما میست، زندگی دنیاتون هم ترخ میکنه تا چه رسد به آخرتش. یه ازدواج میخواد بکنه، میبینید با کسی داره ارتباط برقرار کنه که شأن خانوادگی شما نیست. چی شد؟ دیگه زجرتون میده، دیگه نگرانتون میکنه. از اون طرف میگید تارک و سلات شده بچه، کاهل شده و خیلی باید مواظب باشید. راه عمدش هم ارتباط با همین جلسه هاست، نمیگم خصوص این جلسه، میگم این گونه جلسه ها. فرزندانتون رو مأنوس بکنید با سخنرانی ها، با احیا، با دعای کمیل، با اعتکاف، ببینید با این زیارت ها، با اربعین رفتن، اینا هم تو بیمه میکنه شخصا. فرمودن به سه چیز نگرانم، یکی این که بعد از هدایت مجددن گمراه بشون، دوم و مزلات الفتن، فتنه هایی که محل گمراهی است، فتنه هایی به وجود میاد، تو فتنه ها گرد و غبار میشه، حق و باطل ها مخلوط میشه، خیلی ها میفتن تو فتنه، مثل فتنه سال 88 ملاحظه کردید خیلی ها ثابت شده، حالا بعد بیدار شدن اکثرشون، اما بعضی هنوزم که هنوزه افکارشون افکار خاصی است. مزلات الفتن و سوم و شهوت البطن و الفرج، بحث ما الان چون تو این بود روایت رو انتخاب کردم، میفرماد سومین چیز که میترسم شهوت شکم و شهوت جنسی میترسم، این دو چیز خیلی ها رو ساقط میکنه. به خاطر شکم حاضر دروغ بگه، روا بخوره، نمیدونم حق دیگران رو قصد میکنه، ارث رو میکشه بالا، نمیذاره به برادر خواهرش برسه، یه کارهایی میکنه. شهوت شکم چه میکنه؟ یه موقع امیر المؤمنین علیه السلام قضاشون رو میل کردن، گفتن این شکم انسان چقدر مختصر، خب سیر میشه. چطور میشه یه انسان به خاطر این مختصر قضایی که بخوره سیر میشه، برای این حاضر بشه دینش رو از دست بده؟ خیلی ها بودن و اینا عبرت میشه برای ما. کربلا بعضی همینطور شدن. خب ما بحث مهمی رو مطرح کردیم، یک بحث این بود که آیا لذتی که انسان از حلال دنیا میبره، حالا چه از خوراکی ها، چه از لباس، چه از لذت ازدواج، حلالش رو عرض میکنم، آیا این لذت ها مقرب انسان به خداست؟ و به اون آیه فتو حرفکم که امر الهی هم هست و یا آیات دیگه هم داریم الان با شروعون تغییر اینطوری هم باز داریم. خب وقتی فرمان هست ممکنه کسی بگه انتصال دستور خدا سبب تقرب ما به خداست. از کردیم نه، لذت هایی که برای جسممون تو دنیا میبریم این در واقع جلب منفعت برای خودمونه. اینو دیگه کردن دین نیاد، جسممون داره لذت میبره، حالا رفتیم یه جا تفریح میکنیم یه منظره خوب، حالا بگیم این مقرب ما به خداست، کجاش مقرب؟ غذای خوشتر میداره میخوریم، این کجاش مقرب؟ از جمله لذت ازدواجش هم همینه، نمیدونم لباس نو پوشیدنش همینه، لذت های دنیایی هیچ کدام ما رو به خدا نزدیک نمی کنه. اینا در واقع نیاز جسم ماست، جسم داره لذت میبره. من تو دو نکته رو گفتم اگر رعایت بکنیم مقرب هست، یکی این که وظیفه دینی خودمون رو تو اون لذت به کار بگیر، هم وقت که داره مثلا منظره رو نگاه میکنه وظایف دینی هم داره، مثلا به یاد خدا باشه، الله اکبر خدا چی خلق کرد، فقط لذت جسمی نباشه، به یاد خدا بیفته خیلی اون بعد ما ارزشمنده. یا مثلا غذای خوشتر میخوره بگه خدای من غذای خوشتر رو میخورم، جسمم تقویت بشه، بتونم نماز بخونم، بتونم روزه بگیرم، سحری میخورم که بتونم روزه بگیرم، میخوام بندگی تو رو بکنم، میخوام خدمت به پدر و مادرم بکنم، پدرم قوتش میخوام برم. خیلی خوب، اگه یه چنین نیت هایی تو همون غذا خوردن بکنه این مقرب به خدا هست، اما نه اون لذت بردن، این فرق کرد، این داره وظیفهشو انجام میده، یه وظیفه شرعی رو انجام میده. بله اون درست. و دوم این که از همون لذتهایی که بهره میبریم شکر خدا رو اگر بکنیم اون شکر مجدداً ما رو به خدا نزدیک میکنه. حالا هر نوع لذتی که یکیش حالا لذت جنسی است، لذتهایی دیگه شکمش سیر میشه، بهترین میوه ها هست، بهترین سبزیجات، بهترین نانه مثلا، یا الحمدلله خدا این نعمتشو برامون قرار داده. این وقتی شکر به جا میاره بعد حالا عکسش، عکس اینکه لذت میبریم، آیا اگر کسی جلوگیری کرد از لذت بردن که بعضی این کارو میکنن، ریاضت میکشن، یعنی نفس خودشونو به زحمت میاندازن، مجاهده با نفس میکنن، مبارزه میکنن و نفسشونو به شدت سرکوب میکنن، محکومش میکنن، زنجیر کشش میکنن و استفاده از لذتهای حلال نمیکنن، گاهی یه لذت حلالو برای خودش حرام میکنن. مثلا میگه من هیچ وقت یه سیب نمیخورم، یه میوه حلال رو برای خودش حرام. آیا این ریاضت، ریاضت خوبی است؟ یا میگه من ازدواج نمیکنم، حالا که نفس من منو وسوسه میکنه من اصلا ازدواج نمیکنم، مبارزه باش میکنم، حالا که نفس من میگه این غذای خوشتر اما بابا نمیخورم، حالا که نفس من میگه این آب خنک رو بخور من نمیخور، آب خنک آب داغ من نمیخور، و و و دیالا انواع و اقسام مثال ها داره، مثالش هم یکسان نیست، اینا شدت و ضعف داره، اما کلیتش رو میخوام خدمتتون بگم. آیا محروم کردن خودمون از یک لذت حلال، آیا این خوبه یا نه، انسان رو به خدا نزدیک میکنه یا نه. سه تا نکته رو عرض میکنم که تو این سه تا نکته تمام جواب معلوم میشه. نکته اول این است که این محروم کردن از لذت حلال اصلش ارزشمند نیست. وقتی خدای متعال گفته حلال، من حق ندارم که مقابل اون نظر بدم میگم من میگم حرام. نه، وقتی گفته میوه ها برات حلال، خوشم گو حلال دیگه بخور، زورت رسیده سالا بگه انگور، بگه سیح، بگه میوه ای که حلال هم هست بگه من نمیخورم. چرا نمیخورم؟ اگه زور داری، هنر داری، زورتو بگذار رو گناه، بگو من گناه نمیکنم. کاری که خدا گفته حرام بگو نه. زور داری بگو من دیگه عصبانی نمیشه، چرا غضبتو بگی، چرا شهوت نامشروع بگی، اونجا زور بگذار. وقتی زورش به اونجا نمیرسه، زورش رسیده به یه آدم ضعیف، حالا گردنی آدم ضعیف رو گرفته میگه آره میزنمش زمین، این که هنر نیست که. حالا تو مبارزه با نفس هم همینه، هنر این انسان بره به میدان مبارزه با نفس تو گناه، اونجا باش مبارزه بکنه. و الا اونجا که حلاله شیطان وسوسه تو نمی کنه، شما موفقید. الان خیلی اصلا یه چیز حلال رو میگه من نمی خورم، مدت ها میگه من 10 سال فلان چیز رو نخوام. یه بار تو تلویزیون نشون دادی آقای میگه من چندین سال آب تا حالا نخوردم، 20 سال را عددش یادم نیست، با آب نخوردم، با چیزای دیگه، البته آب بدنشو با چیزای دیگه تأمین میکرد اما آب نخوردم و تلویزیون هم نشونش میده. این که هنر نیست، تلویزیون هم اشتباه میکنه نشونش میده، چون پزشک متخصص اینو قبول نداره. تازه بعضی ها تشویق میشن فکر کنن یه کاره خواستی باید انجام بدن، خب رو میارن بگن چین کارایی، خب این کار درست نیست، تشویقش هم خوب نیست، از این شرعی هم همینی که دارم عرض میکنم. اونجایی که حلال است ما هم بگیم حلال، نمیخواد عوضش کنیم. تا یه چی حرام بود بر تا میان ترک بکنیم حراما، شیطان وسوسه میکنه. همچنین در این نکته اول دقت داشته باشیم، اگر ترک حلال ضرر بزنه به انسان اصلا حرامه. همیشه ضرر نمیزنه دو، اما مثلا همین آبی که گفتم رای کسی نخورد و به کلیه او ضرر وارد شد، پزشک میگه باید بخوری، روزی 4 تا 5 شدیم باید آب میل بکنی، کلیه داره از کار میفته. گفت نه، من تصمیم گرفتم آب نخورم. خب بی خود تصمیم گرفتی. چی گفته؟ عقل میگه؟ نه. شرع میگه؟ نه. متخصص میگه؟ نه. چی گفت؟ هم توی تخیله، برای خودش الزام بدون ملزم، اجبار بدون مجبر، و این درست نیست. وقتی من خودم رو ملتزم میدانم به یک عملی، باید دلیلش هم داشته باشه. تا شما میگید به چه دلیل، میگم دلیلش اینه و شما بپسندید. وقتی دلیل ندارم معلومه این کار غلطه. مواظب باشیم تو زندگی هامون کاری از این کارا میکنیم، یه کار سرخودی از خود در میاریم، اسم عوض میکنم، میگیم گرفتاری که تو زندگی از مال اسم ده، این اسمت نمیخونه به همسره، حالا اسم امیر المؤمنین علیه السلام، اسم امام حسن، اسم امام حسین علیه السلام، اسم عوض میکنه، هیچ دلیلی هم نداره. وقت میره پیش یه عالم، عالم میگه اصلا این شرکه، یعنی خودت دوچار شرک خفی هستی، تو خیال میکنی شرک فقط میتونی بگو کنار خدای خدای دیگه هست، اون شرک جلیه. یه شرک هم همینه که بدون این که دین یا عقل گفته باشه این اسم اثر میذاره، شما میگید من عقیده دارم اثر میگذاره، این عقیده میشه شرک. خدا که نگفته؟ نه. پیغمبر که نگفته؟ نه. خب پس شما خودتو شریک خدا گذاشتی، میگه خدای تو نعوذ بالله سرت نمیشد، من اضافه میکنم، تو نگفتی من میگم. حالا تو خوراکی ها، تو لذت جنسی اینا هم دقت داشته باشیم. یهو تصمیم میگیره یه جوان خیال میکنه این هنره، من ازدواج نمیکنم، من فلان میوه رو نمیخورم، من فلان چیز رو نمیخورم. نه، باید یه وجه عقلایی داشته باشه. قضا مثلا اگه یه قضای نابابی باشه، شراب مثلا حرامه، شما بگو من لب به شراب نمیزنم. امیرالمومنین علیه السلام میگه من بالاترش رو حضرت فرمان، اگه یه قطره شراب توی یه چاهی بیفته، یه قطره آب چاه هم که میدونید مرتب جوشش داره، وصل به کره، هرچه آب برمیدارم آب جدید جوش میده، میفهمن یه قطره شراب بیفته تو چاه، بعد از این چاه آب بدن یه مزرعه ای رو. خب آب بدن یعنی مرتب آب جدید هم توش اومده دیگه. بعد اون مزرعه توش علف رویده بشه، گله گوسفند از اونجا رد بشه، از این علف ها بخورن، من از گوش این گوسفند ها نمیخورم. این چند تا واسطه خورد، یه قطره بود، قطره زمینه یا آب شد، آب مرتب جوشش داره، از نظر شرعی آب چاه پاکه، اصلا نجس نیست. آن بالاخره این قطره شراب اثر کثافت خودشو داره. بعد میگه ولو این بیاد تو مزرعه و بره تو ریشه این علف، بالاخره تو ریشه که میاد بره یه تجزیه باز میشه، یه مقدار میدونید صاف نمیره که میکروب واردش بشه. بعد گوسفندای بیان این گله ای، حالا امام یا مسیح کدام اینا نمیخواد. اگه کسی هنر داره، زور داره، زورش رو این کار حرام بذاره، بگه من شراب به هیچ وجه نمیخورم. این هنره. بگه من سیگار نمیکشم، سیگار نمیخوام، بگم حرام است بر اونایی که عادت دارن، اما بر اون که مبتدیه حالا سیگار نگیره، تازه میخواد شروع بکنه. خب خیلی مراجع حرام میدونن اینا. هنر داره اینو بگه، من سیگار نمیکشم، لب به دود نمیزنم، نه قلیون نه سیگار، این هنره. یه با خودش فاصله بگیره، نه مواد مخدر که متاسفانه الان زیاد هم شده. انسان اگر هنر داره ارادشو قوی کنه برای دفع فساد، ولو فساد کم، یه من همون چیه که خدا حلال کرده. نه، نظر رو این جهت مایل نیستن اهل بیت علیهم السلام، میگن دو نه یه چیزی رو که خدا برای تو حلال کرده است با نذر برای خودتون حرام بکنید، چون من خوشم نمیاد. بعد چیکار کنید؟ نذرتون رو میگن رو چیزی قرار بدید که یه رجحانی داشته باشه. مثلا نذر کنید من نماز شب میخونم، نذر کنید نماز اول وقت میخونم، نذر کنید که خدمتی به یه کسی میکنم، نظر بکنید مثلا درس خوب بخونم، چه یه کار رجحانی رو نظرش بکنه. همون چی که رجحان نداره برای چی؟ بعد همون رجحانم خدای متعال وقتی که نماز رو مثلا تو مسجد واجب نکرده که، شما چرا با نظر برای خود واجبش میکنه؟ اگه مسلحت وجوبی داشت خدا میگفت. همونم اهل بیت علیهم السلام میگن من مایل نیست، روایت داره، مایل نیستم که یه چیز رو که مثلا خدا مستحب کرده من با نذر برای خودم واجبش بکنم، یه کاری که خدا مکروه کرده من با نذر برای خودم حرامش بکنم. نه، بذارید مکروه همون مکروه باشه، مستحب چیه جایگاه خودش. پس نکته اول این شد، با این 7-8 مطلب که هم تو پشتران اونها گفتیم، خلاصه این 7-8 مطلب این شد که ما نباید تو دفع لذت‌ها ضرر به خودمون وارد بکنه. از اون طرف گفتیم خود دفع لذت خودش کمال نیست برای انسان، این هنر نیست. این نکته اول. نکته دوم، دفع این لذت‌ها یعنی لذت‌های حلال یه تقویت عقل توش هست و تضعیف نفس هست. اون وقت که من مثلا آب خنک نمیخورم، نه اینکه حالا نذر بکنم که من صحبت شکردم، حالا دیگه نقطه دوم حالا میخوام عرض بکنم، اون وقت که انسان از لذت نفس صرف نظر میکنه، این سبب شد نفس ذلیل میشه، به همین اندازه عقل بدی میشه. این خوبه، اگه این باشه منظور چرا اینو ما میپسند. اما باز تکرار میکنم، راهش راه درستی نبود. من بخوام یه کار حلال رو برای خودم تعریف بکنم و ممنوع بکنم، این راه راه درست نبود، اما نتیجه چرا نتیجه خوبی است. الان این ریاضت هایی که بعضی میکشن همینه، یه تصمیم گیر یه کاری بکنه، چیکار بکنه، یک ساعت من یه جا میشینم تکون نمیخورم، خب بعدش نتیجه چیه؟ این چه کار عقلایی است؟ میگه هیچ، کار عقلایی نیست. پس صرف این که من یه کار حلالی رو برای خودم ممنوع بکنم تو یه گوشه بنشینم یا حرف نزنم مثلا، این هنر نیست. ولی که یه نتیجه خوب داره که ما اصطلاح میگیم مستلزم یه کار دیگری است. مستلزم یعنی خودش خوب نبود، اما لازمه او یک کار دومی شد و اون این بود که نفس من که گفت بخور از این قضا بخور، گفتم حالا که تو میگی بخور نمیخورم، این نفسم چی میشه؟ میره دیگه کنار، ضعیف میشه، عقل قوی میشه. این مثل یه بچه میمونه که هر چی میاد تکون بخوره دا میزن تو سرش، میگن تکون نخور. بچه هایی که از بچگی میزن تو سرش، میاد دست بوده میگن میزن دستش، دست رو کشه خواهد، میاد حرف میزنه میزنن تو دهانش، حرف نزن، بزرگتر رو دارن حرف میزن، میاد بلند شد میزن تو سرش، پیشین دیدی بعضی بچه ها رو هی مرتب تو سرش میزنه، این بچه چی میشه؟ یه بچه خجالتی در میاد، اصلا دیگه تکون نمیخوره. بزرگتر که میشه دیگه، اگر میگه میترسم همه کارام غلط باشه، میام کلام اظهار کنم میترسم اینا اشتباه باشه، میام حرف بزنم میترسم اشتباه باشه. این حالا ای کاش ما نفسمون این کارو میکردیم، نفسمون هر چی به ما میگه این کارو بکن بزنیم تو سرش میگه میچینه کن حرف نزن. وقتی به نفسمون ضربه زدیم، عقل هی تقویت میشه، عقل میدوندار میشه، میده تو وجود من میتونه دستور بده، دستور میده منم اطاعت میکنم. نفسم میگه داد بزن، داد نمیزن، فوش بده، ببین فوش داده، یا فوش بده، من فوش نمیکنم، من زبانم این شاخ آلوده نمیکنم. ببینید هرچی من نفسم رو بزنم تو سرش برد کنار، عقل شروع میکنه نور افشانی میکنه، این جاده رو روشنش میکنه. حالا مقابلش اگه نفس من گفت داد بزن، منم داد زدم، نفس میره دیگه کناری، عقل میره دیگه کناری، عقل میگه که من تو این وجود این کارایی ندارم، هیچ، عقل هی ضعیف میشه، نفس میگوندار میشه، همیاد جلو که یه داد دیگه بزن، یه فوشم بده، کتکم بزن، هیچ، همیاد جلو تر. حالا ما بحثمان تو غضب نبود، این مثالی که زدم مثال واضح بود، بیان تو حلالها که یه کسی مثلا ترک ازدواج بکنه. خب ازدواج سنت پیغمبره، پیامبر فرمان کسی اعراض بکنه از سنت من اصلا فلیس منی، از من نیست، نباید اعراض از سنت پیغمبر بکنه. اون نکته اولش هم که توضیح دادم، اما تو این نکته دوم میگم اگر با این ترک لذت لازمه او، نه خودش، نه خود ترک ازدواج، ترک غذا خوردن، خودشو نمیگم، میگم لازمه او اینه که عقل تقویت میشه، نفس ضعیف میشه، اینا اگه بگید این خوبه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ترک لذت افراغ وقت میاره برای انسان، افراغ وقت یعنی خودشو فارغ میکنه تو وقتی، افراغ در مقابل اشغاله. دیدید کسی تلفن میزنی میگه تلفنش اشغاله. اشغاله یعنی چه؟ یعنی با یکی دیگه داره حرف میزنه. با اینکه حرف نزنه که افراق میشه. افراق که شد راحت شما تماس میگیره. فکر انسان هم همینه. کسی که شهوت رو شهوت رو شهوت همش هم حلال است، حرام میگه نیست. شهوت دوم شهوت رو میگه حلاله، بلو حلاله. اما بدونید این نکته سوم رو که داره وقتش رو مشغول میکنه، تو این مشغولیت وقت دیگه فرصت نداره توحید کار بکنه، بره کتاب بخونه، بره تفسیر بخونه، بره از عالم سوال بکنه. اینه دیگه. مثلا روز جمعه شما دیگه مثال هایی نمیخوام خیلی بزنم، مثلا تفریح زیاد میکنه. بالاخره بدن نیاز به تفریح داره، اما نه تفریح 5 ساعت و 10 ساعت دیگه. اینش که چی؟ 10 ساعت روز جمعه میره تفریح، نتیجه چیه؟ دانوبه نمیخوره. یعنی مشغولیت فکر اعراض از کار واجبتر، کار لازمتر میشه. اینه. این نمیتونه بگه که من تو هینی که دارم تفریح میکنم دارم به خدا نزدیک میشم. نه، فکر مشغوله، فکر مشغول اون تفریحه. مثل آدم خواب میبینه، من نیاز بدنم به مثلا 6 ساعت خوابه، حالا اگه 2 ساعت اضافه خوابیده این چقدر منو به خدا نزدیک میکنه؟ خواب روسی علی کجا منو خدا نزدیک میکنه؟ من راکدم، ایستادم. یا فکر مشغول به لذت دنیاست یا اصلا خوابه. این که معلومه حرکت نمیکنه. حرکت به سمت خدا افراق میخواد. این که فرمود و بالاسحاره هم یستغفرون، چرا سحر هم گد استغفار؟ نکته سحر چیه؟ چند تا نکته داره، من سالای قبل خدمتون گفتم. یکیش افراق وقت. سحر امتیازش اینه، ولی روز این موقع انسان بخواد استغفار کنه، خب 10 تا کار دیگه داره، شغلش، نمیدونم زندگیش، قضاش، نمیدونم دیگران باش کار داره، تلفن میزنه، همینطور دم و دقه کار هست. اما سحر یکی از امتیازش فراغته. نه شما با کسی کار دارید وعده گذاشتید، نه کسی با شما کار داره، همچین یا الله میگید خیلی لذت میبرید. اون یا اللهی که میگید و یه استغفار میکنید و یه یا صاحب الزمان میگید و یه یا حسین میگید، اشکتون جاری میشه. اون اشک سحر خیلی امتیازش بیشتر از روزه. روز مانع خیلی هست، اما اون سحره نه. امتیاز دیگهش اطمینان به خلوصه، امتیاز دیگهش از شرط خالی بودن شکمه. اینا امتیازای سحره که انسان با سحر بره جلو خیلی لذت میبره و استفاده بیشتر میتونه بکنه. لذا هر کی در جایم رسید از شده، اینا بهتون بگم، روز زیاد نیست، سرعت سیر مثل رانندهایی که میخوان تون برن گاهی شب رو انتخاب میکنن، یعنی شب جاده خلوت داره. خلوت فکرم همینه، شب خلوت. و وعدنا موسی 30 یوما نیست، 30 لیلا، شب. با اینکه شبانه روز در کوه طور بود، اما روز نه، شب به خدا مراجعت میکرد. یه رمزایی از شب قدر، شبه نه روز قدر. نزول قرآن هم شب بوده، شب نازل شد، روز که نازل نشد. خیلی چیزها برکات تو این شبها، مثلا شب جمعه، اصلش اون شب جمعه است نه روزش. روزش هم خوبه ها، اما مهم شبه که از این شبها باید خوب برکت. این سرعت سیر تو این لذت هاست که قرآن اشاره میکنه. قم اللیل الا قلیلا یا ایها المزمل، شب رو میگه بلند شد. حالا هرچی که بتونید اینا تصمیم بگیرید، برای اونایی که میخوان حرکت بکنن. این صحبت های من با کنایه نمیتونم دیگه تصریح بکنم، مسئله هم نیست، اما به همین اندازه کافیه. پس نکته سوم این است که تو بحث خودمون اگه کسی از این لذت‌های حلال یه مقدار صرف نظر کرد، گفتیم خودش هنر نیست، اما از این جهت که وقتش مقدار آزاد میشه این خوبه. من مثال قضا رو میزنم دیگه، خودتون حدیث مفصل بخونید، نخوام مثال بزنم. خواهران زحمت میکشن قضا میخوان بپزن، اگه قضا رو یه خورش بخواد درست بکنه با دو تا با سه تا خب خیلی فرقشه. اگه از صبح تو ذهن این خواهر اینه که من برای ظهر یه خورش میخوام تهیه بکنم، خب مثلا یک ساعت وقتش صرف میشه، بعد بقیه وقتشو میتونه بره مطالعه بکنه، تفسیر نگاه کنه، ذکر بگه، نماز بخونه. اما اگه از اول صبح میگه که من دو نوع خورش میخوام درست کنم، خب دو نوعی که دو ساعت، اگه گفت سه نوع خواستم خب سه ساعت میشه، بعد خستگیش هم اضافه میشه. یه مرتبه میده تمام وقتش پر شد تا ظهر، کم کم اذان ظهر هم میگه، میگه هنو قضا داره شل میشه، نمیدونم چی باید وایسن بیچه، نماز اول وقتش از طرف نظر نکن، مسجد هم نمیره، تو خونه هم اول وقت نمیخونه، ای مشکل و مشکل. مال چیه؟ زیاده روی تو حلاله. یه اوضاع حلال خوب کمش بکن. یکی گفته حالا دو رقم خوری، سه رقم باشه، یه رقم کافی. گاهی یه رقم خورشن که درست میکنه، یه وقتا اضافه تر درست کنه برای یه نوبت دیگه. این هم یه هنره دیگه که طوری نیست. حالا برای فردا وقت خیلی اهمیت داره که این خانم نباید کل عمرش به دنیا بگذره، بلکه باید به خدا برسه. کی میخواد خدا رو بشناسه؟ این باید بشه این کتاب توحید بخونه، بعد سوالاتی داره، سوالاشو باید بپرسه. حالا اینکه همسرش میتونه از اون بپرسه، نمیشه بره از یه عالم سوال بکنه، تو یواشاش میره خدا رو داره بهتر میشناسه، نماز بهتر بخونه، لذت ببره. این روایت رو دقت کنید، انما اراد و زهد فی دنیا. علت این که به ما گفتن زاهد تو دنیا باشید چیه؟ گفتن یخته چاک کار رو بگیرید دیگه. یه دلیلش اینه، لتفرق قلوبهم للآخره. گفتن یه مقدار لذتای دنیاتون رو زهد درش داشته باشید، بیمیل باشید، تا فکرتون فارغ بشه، آزاد بشه برای آخرت. اینا اگه دقت بکنید معناش این میشه که خود زهد مطلوب ذاتی نیست، خودش محبوب نبود، یه چیز دیگه محبوب بود. دیدید بچه رو وقتی میخواید از یه چیزی منصرفش کنید که سرشو گرم میکنید، یه چیز میدید جلوش، اما در واقع میخواید فکرشو از یه چیز دیگه مشغول کنید بازش بداره. اینه هدفتون، یه چیز دیگه است. اما حالا یه بیسکویت چیزی میزه جلوش تا این حواسش پرت شده به این، بعد اون چیزی که نمیخواد استفاده اونم بخشانه برمیداره میذاره یه جوری. پس گاهی خود این مطلوب نیه، یه چیز دیگه مطلوبه، اینا تلازمش مهمه. اینجا میگن شما زاهد تو دنیا باشید، چند تا فایده داره. من کتاب زهد نوشتم، اونجا توضیح دادم فواید زهد چیه، اما یکشم اینه که فایده را از خود زهد بیاد بیرون. اصلا زهد و فرض کنید هیچ فایده نداشته، یه فایدهش اینه که این مثلا 16 ساعتی که بیدار هستید یه منید 8 ساعتش آزاد شد به خاطر زهدی که داری. اما حال زهد نباشه، رغبت به دنیا، همینطور حرص به اینه که این کارو بکنم، این کارو بکنم. حالا خونش هم داره میگه نه فرشا خونه دیگه کهنه شده، اینا باید عوض کنم. ببین خواهرم چیکار کرد، برادرم ببین چیکار کرد، یکی دیگه هم میبینه از اون مسابقه هم داره، از این مسابقه هم داره، اون خونش رو عوض کرد، اون ماشینش هم عوض کرد. ما هنوز هی هم نکنیش میریم به هم دیگه، زن به شوهرش نکنیش میره، او به این تلاوار باید عوض کنیم، اینا هم کهنه شده بمیشه که چی؟ دوم همینه، اینا مشغولیت فکر میاره دیگه. بعد این خانم، این آقا که فکرش همش تو دنیاست، همش تو تحصیل درجه بالاتر دنیا، نتیجه چی میشه؟ هم تو اون وقت که بتونه که خب پیدا میکنه بالاترش، اون وقت هم که نتونه قصه میخوره که چرا نشد، زورش برسد وام میره بگیره. وام برای چی داری میگیری بند خدا؟ بعد میدونی 2 سال 3 سال اقساطش فکر رو مشغول میکنه، چقدر ضرره. یعنی اون وقت که حتی من دارم نماز میخونم و این فکر قصه گاهی میاد تو ذهن، این ضرر نیست؟ قصه گاهی من به دوستان میگم، میگه اقساطون رو میتونید زودترم برید، برید زود برید بدید. برای چی؟ میگم اگه پول رسید دسته برو بده، هدفم دادن پول نیست، هدفم میگم فکر رو آزاد کن. به جوان ها میگم کاری که به عهدتون گذاشته شده همون وقت انجام بده، به ذهنت نسپار که من 1 سال دیگه این کار رو بکنم، کاری که وقت میکنم همین الان بکن. فایدهش اینه کاری که انجام دادی فکر فارغ میشه، راحت میشه. هم بعضی هستن عادت دارن این کار عقب بیاندازن، این کار عقب انداختن ضررهای دیگه هم داره، داره. یکیش هم اینه، مشغولیت فکره که بعد یه میگید وای من 10 تا کار دارم، هی هم میگید وقت ندارم، وقت ندارم. چرا وقت نداری؟ اگه چیکار داشت؟ شما همون کار دار، همون لحظه کار دار، فوری انجام بده، به موقع انجام بده، زودترم انجام بده. این تمامش کار ریاضت. به قوله کسی میگفت وقت بسیار و اعمال کم، به عکس زر و مثل کرده و وقت بسیار سهمانم کنه. حالا مهم اینه که ما یه مقدار کارو به موقع انجام بدیم، یه قدم سطح زندگی رو بیاریم پایین. اینقدر نیاز نیست. یه عزیزی از دوستان خودم گفت من اونقدر تو این مغازه گرفتارم، این چکا یه کاسه چک جلوش گذاشته بود، نمیدونم چقدر چک بود، 40-50 تا چک داشت. میگفت همه از بی پولی مینالن، من از پول مینالن، این چکار هر کدوم یه ساز بزن. اونقدر فکرم رو مشغول کرده. خب بند خدا این اندازه مگه نیاز بود همچین بکنی دور خودو مشغول بکن؟ اگه نیاز زندگیت هست خب برو جلو، اما من مطمئنم اینقدر نیاز نیست. خیلیش میگه میشه حرص، خیلیش میشه طمع، خیلیش میشه دیگه کسرت، کسرت زرندوزی، الهاکم و تکاثر. این تکاثر شما رو به لهو انداخته، الهاکم و تکاثر. میگید اینو جمع کنم اونو جمع، آخرم ناراضی هست، هرچی هم جمع میکنه آخرش بالاترش وجود داره، میگید اونو نداره. لذا فرمود زهد تو دنیا یه فایدش اینه، لتفرق قلوبهم للآخره، میخواستن این دلها فکرها فارغ بشه در آخره. وقت میشینه فکر میکنه من چه وظیفه ای دارم، میره تو قبرستان. اینه که مشغولیت دارن که قبرستان هم نمیرن که، من وقت ندارم که. حتی سر قبر پدر و مادرش میگه او من 5 ماه نرفت و اشتباه کردی بنده خدا، چی کار کردی برای خودت؟ چرا اینقدر همچی دور خودو پیچوندی؟ کرم ابریشم میگن هی دور خودشو میتنه رو هرسی که داره، بعد نتیجه چیه؟ نمیتونه بیاد بیرون، همونجا میمیره. گاهی ما اینطوری از هی دور خودم میتنه میتنه، بعد هی قصه 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 کشی، بعد نمیتونیم ازش بیان بیان. یه قبرستان رو نمیره، سر قبر پدر مادرش نمیره، میشه تو اونجا دوری که نماز بخونه، یه حاجتی ازشون بخواد، اصلا مشکل زندگیش اونجا برات حل بکنه. یه زیارت اربعین میگه او من که وقت ندارم، من خیلی گرفتارم. یه اعتکاف، یعنی تو عمرش اصلا تا حالا اعتکاف نرفت. خب شیرینی اعتکاف تا کسی نره لمس نمیکنه، باید بره. خب تا میخواد بره باید رابطه با دنیا قطع کنه دیگه، باید بره تو مسجد در رو خودش بیاره، یا من دیگه با هیچ کس کار ندارم، کسی هم من کار نداشته باشه، تلفن هم خاموش میکنه، میره تو مسجد خاموش. خب بعضی ابنم تو اعتکاف هم که اومدن تو اعتکاف داشت تلفن زد در مغازه، به پسرش گفت این کارو بکن، این کارو نکن. گفتم بعد خود این که اتفاق نشد که، رابطه رو باید قطع کنی. قبرستان موت اختیاریه، امتحان کن ببین سه روز تونستی خودت رو مثل موت اختیاری در یه وقت لذت بر. خب پس این نکته سوم هدف این شد ما محدود میکنیم لذت‌ها را تا فکرمون فارغ بشه برای آخرت. مقابلش چیه؟ بعضی هستن خودشون رو محروم میکنن از لذت‌ها، اما برای هدف دنیایی اینا را هم خیلی داریم. مثلا خودشون محروم میکنه از لذتی، هی میخواد بین اون بگه که بله من کسی هم که آب تالا نخوردم، من کسی هم که فلان کار، من ازدواج نکردم، هی میخواد خودشو نشونه اینو اون بده. یه ریاضت نفس میکشه برای اینکه مرید دور خودش جمع بکنه، مردم باورشون میاد، فکر کنه این آدم هنرمندیست، ارادش خیلی قویه. سلام. یه جوانی میگفت من ارادم خیلی قویه، وقت یه ریاضت های باطلی کشیده بود، نمیخوام بگم چی چون ریاضت باطل دیگه مسئله نیست، وقت نفسش قوی شده بود، گفتم خب حالا چیکار میکنه با نفسه؟ گفت اینجا که اصلا تو خونمون میدونم چیکار داره میشه، از اینجا تو خونه مردم اقوام همه را میبینم میفهمم، قشنگ میبینم که کی میره کی میاد، مسلط از نفس من. یکم گفت نفس من الان فکرم مسلط به شما هم هست، به من میگفت، یعنی میتونم ببینم که شما میخوایی منو فریبم بدی یا دلسوز بدی. گفتم خب حالا اینو بگو منم، این دوم شو بگو منم، من فعلا دلسوز دارم یا فریبت میخوام بدم؟ اینو هیچی نگفت، ظاهرا نتونست. ادعا میکنم بعضی، اما بعد بهش گفتم بنده خدا جوان، شما که این ریاضت رو کشیدی که نفست قوی بشه، اتفاق نفست هم خیلی ضعیفه، تو خیال میکنه ارادت قویه. گفت چطور؟ گفتم خب اگه ارادت قویه من از اون یه کار میخوام نمیتونه انجام بده. جوان هم دیدید بعضی لجبازن دار، تا هم گفت نمیتونی میگه حالا که تو گفتی میتونم میکنم تا بیونی. گفتم من نمیتونم. گفت چی؟ گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن. رفت تو فکر، دید نمیتونه. گفتم به خاطر لجبازی با منم بکن دیگه. گفت به خاطر لجبازی با تو میگم میتونم، با دیگه نگاه نکن دیگه. نتونست، گیر افتاد. دید نه اینجا گردنه یه که ولو بخواد رشادت هم نشونه من بده نمیتونه، عاجزه. گفتم زور رسیس به فلان کار، یه کار ساده ای رو انجام داده بود، خب نفسش قوی شده بود. گفتم مؤمن نفسش از شما خیلی قوی تره بنده خدا، مؤمن تصمیم میگیره گناه نکنه، نگاه نکنه به نامحرم، میتونه نگاه کنه هم نگاه نکنه. شما همچین قدرتی نداری، روحت خیلی هنوز ضعیفه، چرا خودتو گول میزنی؟ پس اینو دقت داشته باشید، این که من بخوام ریاضت بکشم تا قدرت نفس پیدا کنم و اعجاب مردم رو به دنبال خودم داشته باشم، تعجب بکنم، بعد اینا بخوان مرید من بشن، کف بزنن برای من، مدال به من بدن، اینا ارزش نیست. حالا 20 سال من ژیمناستیک بکنم که بعدش بخوام چیکار کنم؟ حالا روز قیامت چی بشن؟ حالا تو دنیای 10 تا مدال طلا هم بشن بده، بعدش چی؟ اینا یه نکات خاصی است که خیلی باید بهش توجه بکنم. من بحث رو باید باز ببرم جلو، بحث مهم دیگری رو خدمتون آماده کردم برای فردا شب، ان شاءالله اگه توفیق بود خدمتون عرض بکنم، و اون این است که ما از حلال دنیا اگر بیش از نیازمون استفاده کردیم، ضررهای فراوانی به خودمون میزنیم. حرامه که باید ترک بکنیم، اما از همون حلالا هم میگن به اندازه نیازتون، ازدواج به اندازه نیاز، متعارف، خوراک به اندازه نیاز، تفریح به اندازه نیاز، شوخی به اندازه نیاز، خواب به اندازه نیاز، و همینطور آب هرچی به اندازه نیازش. اینا حدودش هم فرق میکنه، یعنی خواب که میگم تابستون با زمستونش فرق میکنه. زمستان که هوا مرطوبی میشه، خواب انسان بیشتر میشه، خدای متعال شب رو طولانی تر قراره. تابستان هوا خشکه، یه مقدار نیاز بدن هم به خواب کمتره، بله شب هم خود به خود میدونی کوتاه‌تر. اینا نکات ویژه ایست که نمیتونیم هم تو کلی بگیم. خوراک همینطور، من نمیتونم میگم دائما اینقدر غذا باید بخورید، نه، یه روز با روز دیگه فرق میکنه، اشتهای انسان فرق میکنه، نوع غذا فرق میکنه، نوع کاری که کرده فرق میکنه. آب، این که بعضی پزشکا دیدم تو تلویزیون هم میگم روزی 8 لیوان آب باید بخورید، اینا قطعا غلطه. اصلا خود پزشکای دیگه هم باید بیان وایسن جواب اینا رو بدن، نیاز نباشه من اینجا بخوام رو منبر جواب اینا رو بدم. این خود متخصصی باید جوابشو بده، اگر نه همچین چیزی ما نداریم. ما روایت هم داریم، من اینا رو پزشکان نمیان از ما سوال بکنم، بیان من بهشون میگم که چی. اما قطعا اینطور نیست، بدن مختلف نیاز به آبش. اصلا ممکنه یه بار غذای چرب و شیرین انسان خورده باشه، آب بدن بیشتر آب نیازه. یه بار نه، غذای ساده خورده، یا اصلا روزه بوده، هر چی کمتر غذا بخوره یا ساده تر بخوره، شور نباشه، اینا نه، آب بدن کمتر نیاز داره. یه روز کار کرده، عرق زیاد از بدنش رفته، آب بیشتر باید بخوره. یه حمام میره، آب گرم میره، آب بیشتر باید. نرفته باشه، آب کمتر باید. ما نباید هم توی یه قانون معین بزنیم به روزی 8 لیوان، نه خیلی، گاهی باید روزی 2 لیوان بخوریم، گاهی هم باید 15 لیوان بخوریم. بستگی داره به نیازتون. خدای متعال جسم و جوری آفریده که میفهمه نیاز. فقط میگن به خودتون سختگیری نکنید، وقتی نیاز رو تشریح هستید آب رو میل بکنید به اندازه که نیاز دارید. آب زیادش حماقت میاره. حالا متخصصین بیان اینو توضیح بدن که حماقت از کجا به وجود میاد. فرمود درخت، سبزیجات، مزرعه نیاز به آب داره، اما وقتی زیاد بهش دادید گندیده میشه. بدن انسان هم همینه، نیاز داره اما زیادیش حماقت میاره. حالا عرضم اینه که اگر ما تو لذتهای حلال زیاد روی کردیم، در حالی که حلاله، حداقل 24 تا ضرر به خودمون میزنیم، خیلی بیشتر از لذت. 24 شاله یادداشت کردم که خدمتتون میگم، از اینام خیلی بیشتره، یعنی من نخواستم حالا استقصا بکنم. 24 رو نمونه عرض میکنم که فکر نکنه انسان تو حالا که حلاله بیفته سر سفره قضا بخوره، نم لذت ازدواجش همینطور، نم تفریحش همینطور. اینا که بعضیش هم حالا اشاره کردم، اما انشاءالله فرصتی بشه خدمتتون خواهم گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. کنار خیمه رو زمین نشسته، دخترش رو روی زانو نشانده، سر او رو به سینه چسبانیده. شبر من اون همون خبیثی که هیچ حیا نداشت، میدونید برای شهادت امام رو سینه امام نشست. خیلی بی حیایی میخواد، خیلی جسارت میخواد. انسان یه عالم را میکاره باش نمیکنه تا چه رسد. ذابح گوسفند هم میکاره نمیکنه، بخواد بشیره به شکم گوسفند. خیلی بی حیا بود. در عین حال یه روزی کسی از شمس سوال کرد، آیا روز عاشورا این همه جنایت مرتکب شدی؟ آیا لحظه ای هم فرا رسید دلت بسوزه؟ گفت یه لحظه دلم روز عاشورا سوخت، نه لحظه بریدن سر امام، خوب دقت کنید، گفت لحظه بود که از دور چشمم افتاد، دیدم امام دخترشون روی زانو نشانده، سر رو به سینه جذبانیده، دیدم هر دو دارن به شدت گریه میکنن. یه لحظه دلم برای امام سوخت، صدا زد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهاده؟ فرمودم چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، گفت بابا پس ما رو برگردونید مدینه، اینجا بین این همه دشمن ما رو به کمیز بارید و میرمید. امام ناچارن جواب دخترشون رو با کنایه دادن، دخترم دشمنان نمی گذارن و الا من مایل نیستم شما رو اینجا رها کنم، اصلا خروج من از مدینه برای این بود، اینا دنبال کشتن منه، تو برو شهید نکنن دست از من بر نمی دارن، لو ترک القتال نام، اینجا بود گریه کرد اشک میریخ، امام صورت او رو به سینه جذبانیده، دخترم اینقدر باش های خودت دل مرا آتش مزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قلب امام زمان رو به ظهورشون شاد فرمود، به کمالات ما هم آقا رو شاد بگرد و ما رو به محضرشون با معرفت برسان. همه مؤمنین و مؤمنات در هر جا هستند و در جلسه ما همه رو حفظ و یاری فرمود، رهبر عالی قد نظام ما به اهدافشون برسان، دشمنان رو نابودشون کردن، اموات شهدامون امام امت رو رحمت فرما به جاه محمد.